دنبال یه خرید خوب و با صرفه ایم، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام ایزد یکتا، شنوندگان عزیز سلام. شما شنونده شبکه رادیوی سلامت و برنامه ذهن، مغز، زندگی هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و کارشناس مجری برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم و در این برنامه قصد دارم درباره موضوع عادت‌ها از شکل گیری تا تغییر اونها گفتگو کنم.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها. آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن، مغز، زندگی.
مهمان عزیز ما در این برنامه سرکار خانم دکتر محیا عبدیان، دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی هستند که به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و همه همراهان عزیز این برنامه.
متشکرم. خب دکتر، از عادت گفتیم، عادت به چه معناست و از نظر شناختی چطور تعریف میشه؟
درسته. عادت یک واژه است که اگه ما بیایم روش دقیق باشیم از ریشه عود گرفته شده.
بله.
و از نظر روانشناسی در واقع پاسخ خودکار به موقعیت‌های خاصه. هر زمان که ما یک کار رو به علت تکرار زیاد و منظم ببینیم که برامون دیگه راحت شده و به صورت اتوماتیک در اومده، بهش میگیم عادت. سه منشأ برای عادت‌ها در نظر گرفته میشه: وراثتی، عصبی و ذهنی.
بله.
اگر ما بخوایم مراحل شکلگیری عادت رو بگیم، یک مرحله ایه که انجام اون رفتار خیلی سخت و هزینه بره برای ما و در واقع به راحتی انجام نمیشه. دو، مرحله ایه که به صورت اتوماتیک تر میاد و انجام دادن اون کار دیگه برای ما خیلی راحت میشه. حتی یک سری از فلاسفه نظرشون این هست که رفتارهای اعتیادگونه یا حالا عادتی به سمت سائقها و غرایز میرن و به اون صورت عمل میکنن.
بله.
اغلب رفتارهای ما در طول روز عادت هستن. حدود 50-70% این برآورد شده که رفتارهای ما عادتیه. درسته. در طول روز. البته که خب توش ابهام هم وجود داره هنوز و عدد دقیقی رو نمیشه اعلام کرد.
درسته. ما چند دسته رفتار داریم خانم دکتر و اینکه تفاوت عادت با سایر رفتارها چی هست؟
ما دو دسته رفتار داریم. یک رفتارهای هدفمند.
بله.
و یکم همون عادتهای رفتارهای اتوماتیک. درس خوندن برای ما یک رفتار هدفمنده.
بله.
اما رفتن تو گوشی یه رفتار عادتی یا اتوماتیکه. خیلی ها وقتی اینو میشنون میگن که ای کاش میشد رفتارهای هدفمندمون رو به عادتها تبدیل میکردیم. اما تفاوت این دوتا رفتار میخوایم ببینیم که در کجاست. رفتارهای اتوماتیک عادت شده انرژی بر نیستن.
بله.
ما توی رفتارهای هدفمند باید انرژی صرف کنیم، یعنی از نظر روانی انرژی رو جمع میکنیم که بتونیم اون رفتار رو هدفمند انجامش بدیم.
شاید بستگی داره به اون میزان آشنایی ما از اون رفتار، یعنی عادت چون یک رفتار آشناس برای ما، میزان انرژی که صرفش میشه خب به مراتب کمتر از یک رفتار ناشناخته است. بله
بله درسته. در رفتارهای هدفمند ما به دنبال لذت یا سود هستیم.
بله.
ولی توی عادت‌ها این قانون سود و زیان عمل نمی‌کنه.
درسته.
و نکته پیچیده هم همینجاست. رفتارهای هدفمند هوشیار هستند، اما رفتارهای عادتی ناهوشیارن و ما روشون زیاد فکر نمی‌کنیم. عادت‌ها معمولاً رفتارهای ساده و خوشایندن که ما رو زیاد خسته نمی‌کنن. ما می‌دونیم که یه رفتاری اشتباهه حتی شاید، ولی چون بهش عادت کردیم ادامهش میدیم. این که بخوایم یک رفتار عادتی رو جابجا بکنیم با یک رفتار هدفمند تلاش خیلی زیادی رو می‌خواد و همونطور که گفتم انرژی روانی ما رو تحلیل میبره. رفتارهای عادتی یا اتوماتیک خیلی سریع اتفاق میفته. احتمالا توی این فیلم های وسترن هم دیدین که دو نفر که میخواستن دوئل بکنن، دو طرف حالا یه محوطه وای میسادن، اون فردی که میخواست خیلی هدفمند نشونه گیری کنه، دقیق بزنه، مثلا عرق میکرد، دستاشو تکون میداد، ولی اون یکی فردی که حالا به صورت اتوماتیک میخواست عمل بکنه خیلی ریلکس بود. حتی اگه خاطرتون باشه مثلا یه شب در یه چیزی هم گوشه لبش میذاشت.
بله بله دقیقاً.
و در نهایت سرعت اون خیلی بیشتر از اون فردی بود که میخواست هدفمند نشونه گیری بکنه و تیراندازی بکنه.
درسته.
رفتار هدفمند یک ضعف کوچیک هم که دارن اینه که اگر کسی بیاد به همشون بریزه، یعنی برنامه ما از اون رفتار هدفمند یه جوری فاصله بگیره، کلن خراب میشه.
درسته.
و انگار اون فنر شناختی ما از جاش خارج میشه و دیگه نمیتونیم اونو ادامه بدیم. باز اینجا هم مثالی که وجود داره، یک پژوهش انجام شده به افرادی که خیلی میخواستن حالا رژیم سرسختی رو حفظ کنن و مثلا مواد پرکالری نخورن، یه کمی میلک شیک داده شده. یه گروه هم بودن که هیچ در واقع تمایلی برای حفظ مثلا رژیم و اینها نداشتن، به اونها هم این میلک شیک داده شده. بعد موقع خروج باز به این دو دسته بستنی داده شده. جالب اینجاست که اون افرادی که داشتن تلاش میکردن که رژیمشون رو حفظ کنن، وقتی اون یک مقدار میلک شیک خوردن، موقع خروج بستنی رو خیلی بیشتر از اون یکی گروهی که تلاش زیادی برای حفظ رژیم نمیکرده خوردن.
بله.
و اینجاست که میگم اون وقتی شکسته میشه اون رفتار هدفمند، ممکنه با در واقع انرژی بیشتری رفتار مخالفش برگرده.
درسته.
در نهایت در جواب این سوال میشه اینو گفت که زندگی ما انگار شبیه یک جدال همیشگی بین رفتارهای اتوماتیک و هدفمنده.
هدفمنده. خانم دکتر، با توجه به توضیحات شما این سوال بر من ایجاد شد که ما در موقعیت‌های مختلف مثلا در حوزه کسب و کارمون بیشتر باید رفتارهای هدفمند رو در نظر بگیریم یا بر مبنای اون رفتارهای عادتیمون برنامه ریزی بکنیم؟
اینجا باید در واقع عادت سازی بشه.
درسته.
ما باید رفتارهایی رو که برامون اولویت داره و ارزشمنده به صورت عادت در بیاریم.
درسته.
و به صورت اتوماتیک تبدیل بشه کم کم. درسته. که حالا راهکارهاش رو انشالله در ادامه توضیح میدم.
بله خیلی ممنونم. دوستان عزیز شنونده، شما گفتگوی من با سرکار خانم دکتر مهیا عبدیان دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی رو میشنوید و پیرامون بحث عادت از شکل‌گیری تا تغییر اونها گفتگو میکنیم. ادامه برنامه رو با هم بشنویم.
عادت نتیجه تکرار مداوم یک فعالیت است که در دو دسته منفی و مثبت طبقه بندی می شود. عادت‌های منفی به موجب قرارگیری در معرض مسائلی که در نهایت فرد با آنها عادت می کند شکل می گیرند. به طور مثال کوهنوردان در ارتفاعات بالا به تدریج بدن خود را با سطوح پایین اکسیژن موجود سازگار می نمایند. عادت‌های فعال شامل مجموعه عاداتی می‌شود که با قصد و تلاش مکرر شکل می‌گیرند و به عنوان عادت‌های متولور می‌شوند که فرد بدون تفکر به انجام آنها می‌پردازد. به طور مثال یک ژیمناست تمرین های نظیر راه رفتن و پریدن بر روی یک تیر باریک را تا زمانی اجرا می کند که بتواند کلیه مانورها را به آرامی و بدون افتادن انجام دهد. زمانی که برای نخستین بار یک فرد مهارت بستن بند کفش های خود را یاد می گیرد، تلاش های او به طور کامل آگاهانه و پرتلاش هستند. با تمرین این مهارت به مرور زمان عادت شکل گرفته و فرد می تواند به طور خودکار به بستن بند کفش های خود بپردازد. علوم اعصاب در صدد آن است تا نحوه تبدیل شدن اعمال آگاهانه و هدفمند به عادت را شناسایی نماید. در ناحیه باستانی مغز به نام عقده های قاعده‌ای سرنخ‌هایی از رمز و راز شکل گیری عادت وجود دارد. عقده های قاعده‌ای ساختارهای عمیقی در نزدیکی پایه مغز هستند که در اوایل تکامل سیستم عصبی انسان شکل می گیرند. این ساختارها در هماهنگی انواع حرکت های ارادی نظیر راه رفتن، دویدن، صحبت کردن، خوردن و امثال اینها نقش اصلی را ایفا می کنند. عقده های قاعده‌ای به همراه لوب پیشانی مغز در انجام انتخاب سری یک نوع حرکت کمک شایانی می کنند. حرکات زمانی مؤثر هستند که به عادت تبدیل شوند و به طور مناسب آموخته گردند. بدین ترتیب عقده های قاعده‌ای مغز در شکل گیری عادت نقش دارند. بهتر است برای شکل گیری عادت از عادت های بهبود بخش زندگی شروع کنیم. به عنوان مثال، عادت برای سلامتی نظیر پیاده روی با 10,000 قدم در روز، عادت مالی مثبت مثل گزارش هزینه، عادت حیاتی موفقیت نظیر تعیین هدف فعال، عادت شغلی مهم مانند مدیریت زمان و عادت مهم سلامتی مثل شکرگزاری روزانه.
شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من در خدمت سرکار خانم دکتر مهیا عبدیان دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی هستم و موضوع گفتگوی ما عادت‌ها از شکل‌گیری تا تغییر اونها هست. بریم به ادامه بحث و سوال دیگه که در اینجا برای من مطرح هست این هستش که کدوم نواحی مغزی در عادت‌ها و رفتارهای عادتی ما بیشتر نقش دارن؟
اون قسمت‌هایی از مغز که با رفتارهای عادتی در ارتباطه قسمت استریاتوم، لیمبیک و هسته‌های قاعده‌ای هست. این سه بخش با رفتارهای عادتی در ارتباطه، اما در رابطه با رفتارهای هدفمند بخش پیش پیشانی و اوربیت و فرانتال کورتکس هست که درگیره.
درسته. خانم دکتر، آسیب به هر کدوم از این بخش‌ها، چه بخشایی که مربوط به رفتارهای عادتی ما میشه و چه بخشایی که مربوط به رفتارهای هدفمند ما میشه، چه عوارضی و یا چه ضایعاتی رو برای افراد ایجاد میکنه، چه مخاطراتی رو ایجاد میکنه؟
ممکنه که از اون مسیری که دارن حرکت میکنن خارج بشن یا برن به این سمت که خب دیگه خیلی اعتیادگونه رفتار بکنن، بچسبن به یک رفتارهای خاصی، یا اینکه اصلا اون رفتارهای اتوماتیک ممکنه دیگه توشون شکل نگیره و این خب میتونه خیلی انرژی بر باشه، خیلی زندگی رو سخت بکنه. اینکه ما بخوایم مرتبا هدفهایی رو دنبال کنیم و رفتارهامون هدفمند باشه، اتوماتیک نشده باشه، خیلی انرژی ما رو کم میکنه از نظر روانی.
درسته. اختلال خاصی رو داریم که رفتارهای اتوماتیک توشون شکل نمیگیره؟
اختلالاتی که تو این زمینه هست هنوز در حال بررسیه.
درسته.
ولی معمولا توی اختلالات روانپزشکی این اتفاق ممکنه بیفته.
درسته. و بیشتر باید بررسی بشه.
بله، بررسی‌های بیشتری لازم داره.
درسته. چطور عادت‌های مخربمون رو خانم دکتر میتونیم به عادت‌های سازنده تبدیلشون بکنیم و این عادت‌های مخرب رو از بین ببریم؟
یه نکته اینجا من بگم خدمتتون، تغییر عادت و حفظ این تغییر دو تا مقوله کاملا جداست. یعنی تغییر اتفاق میفته ولی مشکل اساسی ما حفظ اون تغییره.
درسته.
و متاسفانه یه نکته که اینجا باز باید اضافه بکنم، اراده و انگیزه‌ای که ما برای اون تغییر داریم در حفظ اون هیچ تأثیری نداره.
درسته.
برای تغییر عادت‌ها باید مکانیزم‌ها و اهداف تغییر کنه. تلاش و اون اراده صرفاً مثل یک داربست عمل میکنه، در نهایت اون باید برداشته بشه و پایه‌های دیگه‌ای شکل گرفته باشه.
درسته.
که ما بتونیم اون تغییر رو پایدار حفظ بکنیم، که اون پایه‌ها شامل یکی فواید ثانویه اون تغییره که ما کم کم باید ببینیم، حس خودکارآمدیه و تغییر محیط.
بله.
این پایه ها اگر شکل نگرفته باشه، اراده ما در نهایت شکسته میشه و بله. اون عادت دوباره بر میگرده.
درسته.
کارهایی که میشه انجام داد، یکی اینه که 3 تا 6 ماه اول تغییر شمارش روزها رو داشته باشیم، یعنی بشماریم ببینیم که چند روز اون تغییر اتفاق افتاده. این
بله.
خودش موقته.
بله.
اون مدتی که خدمتتون عرض کردم 3 تا 6 ماه.
درسته.
نکته بعدی این هستش که یادآوری کنیم اون دوره های ناراحتی و عجز رو که در اثر اون عادات نامناسب برای ما وجود داشته، که البته این هم موقته و پرداختن بیش از حد بهش ممکنه برعکس عمل کنه. این هم میتونه تا چند ماه تاثیرگذار باشه و به ما کمک کنه در حفظ اون عادت.
بله.
نکته بعدی انتخاب 1 یا 2 رفتار کلیدی ملموس و دقیقه. ما باید 1 عادت رو انتخاب کنیم، اون رو بچسبیم و سعی کنیم که تغییر بدیم و ادامش بدیم. به این میگن کیستون هبیت. اینجوریه که ما اون عادت رو سعی میکنیم عوض کنیم و عادتهای دیگر رو بهش کاری نداریم. مثلا فردی میخواد سیگار رو ترک کنه، ما بهش میگیم که شما صبحها زود از خواب بیدار شو. میگه خب آخه این ربطی به اون نداره. ما میگیم نه، ربط داره. شما وقتی صبحها زود بیدار میشی، یک عادت جدید که در خودت ایجاد میکنی داره خود کنترلی شما رو افزایش میده
و پذیرش تغییر یک عادت قدیمی رو بیشتر دارید.
دقیقا همینطوره.
درسته.
باید نشانه های آشکار و واضح برای خودمون در نظر بگیریم که مبهم نباشه. مثلا نباید ما بگیم میخوایم کیفیت یه چیزی رو بالا ببریم. باید کاملا تغییر برای ما ملموس و آشکار باشه که
بله.
میخوایم چی کار بکنیم.
درسته.
مثل نشانه هایی که تو خیلی از چیزا وجود داره، مثلا کف شامپو. بررسی هایی که انجام شده، خب همه شیمیدان ها اینو میدونن که هیچ نقشی تو تمیزی نداره، یعنی میشه اون شامپو کف نکنه.
بله.
و همون تمیزی رو به ما بده.
بله.
اما اون نشانه اون کف کردنه که وجود داره باعث میشه که اون فرد این احساس درش ایجاد بشه که خب حالا من تمیز شدم.
بله.
موهام تمیز شد
و ما هم عادت کردیم به این موضوع.
بله.
که اگه شامپو کف نکنه حتما موهامون تمیز نشده.
دقیقاً همینطور، احساس میکنم که تمیز نشده.
بله.
نکته بعد این هستش که تغییر باید قابل نمایش و پابلیک شدن باشه.
یعنی
به این صورت باشه که توی جمع و اطرافیانمون تا حدودی این دیده بشه و اونها به همون فیدبک بدن. خود همین فشار اجتماعی و بازخوردهایی که میگیریم میتونه در ادامه دادن اون تغییر به ما کمک بکنه.
درسته.
و نکته آخر این که کنترل پیشسازها رو ما داشته باشیم تا اینکه بیایم بیشتر اون عمله رو بخوایم تغییر بدیم. افراد موفق اینجوری نیست که فقط ارادهشون قوی باشه، میان پیشسازها رو کنترل میکنن. یعنی وقتی اتفاقها و نشانه هایی رو میبینن که داره اونها رو به سمت اون عادته میبره، مثلا فرد پرخوری داره، میبینه که روی یخچال مثلا شماره یه فسفودی رو چسبونده.
درسته.
از همینجا باید اینو قطعش کنه، چون این نشانه داره میبرتش به سمت اون عادت پرخوری.
درسته.
اگر اینجا قطعش نکنه و اون پیشتاسا رو ادامه بده، بره شروع کنه زنگ بزنه اون غذا رو بیارن، حالا وقتی غذا جلوشه دیگه نمیتونه خودشو کنترل کنه.
خانم دکتر، اینطور که من متوجه شدم، تغییر عادت بیشتر به تغییرات عوامل بیرونی بستگی داره تا به عوامل درونی. یعنی ما اهدافمون رو تغییر میدیم، محیطمون رو تغییر میدیم، پیشسازها رو تغییر میدیم.
بله.
اینا همه ابزارها و عوامل بیرونی هستن.
بله.
درسته؟
بله. تغییر محیط اطراف و اون پیشسازها مهمترین بخش برای تغییر عاداته. بخدا همین میگم انقدر متکی بودن فقط روی اراده باعث میشه که اون اراده در نهایت شکسته بشه، چون اون پایه های دیگه ماله. شکل نگرفته و فرد اتفاقا احساس شکست بیشتری هم متحمل میشه.
بله، چون اراده و انگیزه یک عامل درونی هست دیگه، و وقتی که ما در این زمینه ها ضعف داشته باشیم و در کنارش اون تغییرات محیطی رو ایجاد نکرده باشیم، یقینا تغییر عادت به شکست منجر میشه.
بله، اینجا چیزی رو من اضافه بکنم.
بله بفهمید.
این هستش که اهداف باید از سمت سبکتر کم کم بره به چیزهایی که حالا سنگین‌تر و سخت‌تر هستش.
بله.
و ما در واقع باید حواسمون به این باشه که کم کم وارد بشیم برای تغییر عادات. اصطلاحی هم که بهش به کار میبرم میگن پارو لایه در گذاشتن.
بله.
میگن شما اول پارو لایه در بذارین تا کم کم بتونید وارد بشین.
درسته. به یک بار هول ندیم که وارد بشیم.
همینطوره.
بله، چون ممکنه از اون برم یه ضربه محکم بهمون بخوره
و برگردیم عادت رو با شدت خیلی زیاد تجربه کنیم.
بله بله، خیلی ممنونم خانم دکتر محیا عبدیان، دکترای تخصصی روانشناسی عمومی، و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم. بخشی رو بشنوید، باز هم با شما همراه هستیم.
ذهن
مغز
زندگی
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید. من میزبان سرکار خانم دکتر محیا عبدیان، دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی هستم و درباره عادت‌ها و تغییر عاداتمون دارم با ایشون گفتگو میکنم. خانم دکتر، در بخش پایانی بفرمایید که مسئله عادت و تغییر اون چه نقشی بر شناخت ما و چه تأثیری بر جامعه داره. میخواد این رو به دو بخش تقسیم بکنید، اول اون بخشی که روی خودمون تأثیر میذاره رو بفرمایید و بعد اون بخش اجتماعیش رو توضیح بدید.
تغییر عادت‌ها در شکل‌گیری درست فرهنگ و اقتصاد حتی نقش داره.
معنی.
توی جامعه.
بله.
مثالی که براش وجود داره یه کارخونه‌ای بوده که داشته ورشکسته می‌شده. مدیر این کارخونه میاد یه عمل هوشمندانه انجام میده، به جای اینکه بیاد همه ابعادو به خود ارتقا بده، میگه من یک هدفو دنبال می‌کنم، اون اینه که کارگرای این کارخونه آسیب نبینن و آسیبشون کمتر بشه.
درست.
وقتی همین هدف رو دنبال می‌کنه، باعث ارتقاء کل اون کارخونه میشه.
بله، یعنی زوایای دیگه‌ای که توی اون کارخونه و روند کار اون کارخونه اهمیت داره رو هم بررسی میکنه و روی اونها هم کار میکنه.
بله دقیقاً همینطوره. این یک چیزی که دنبال میشه روی تمام ابعاد میتونه تأثیر بذاره. خب به هر حال این که آمبولانس دیگه در اون کارخونه نمیاد، کارگرها رضایت بیشتری دارن.
بله.
اصلا این کارخونه معروف میشه به این عادتی که تو شکل گرفته، این اتفاقی که افتاده، اینها همه به ارتقاء اون کارخونه کمک کرده.
درسته.
توی جامعه هم همینطوره. موارد اقتصادی و فرهنگی رو ما میتونیم با شکل دهی همین عادات مناسب رو به پیشرفت ببریم، به همون نست. صورتی که خدمتتون عرض کردم که از تغییرات سبکتر بریم به سمت سنگین‌تر. در رابطه با خودمون هم همینطوره، ما باید اهداف روشنی رو در نظر بگیریم و سعی کنیم عادت سازی بکنیم برای خودمون.
درسته.
این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه.
بله، خیلی ممنون خانم دکتر. ما اینجا چند تا نکته رو یاد گرفتیم در مورد تغییر عادات، ولی مهمترین نکته‌ای که هست این هستش که اگر که ما می‌خوایم تغییری در عادات روزمره خودمون ایجاد بکنیم، از عادات سبکتر و خردتر شروع بکنیم تا به مراحل بالاتر، سنگینتر و پیچیده تر برسیم. یعنی یکو نمیتونیم مثلا اراده بکنیم و بگیم که من امروز میخوام دیگه سیگار نکشم و سیگار رو ترک بکنم، چون ترک سیگار یک فعل پیچیده است و بله. نیاز داره که تغییرات رفتاری مختلفی در فرد صورت بگیره.
بله درسته.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
نکته پایانی این هستش که عادت‌ها خیلی مهم و قدرتمندن.
بله.
و میتونن زندگی ما رو واقعا شکل بدن. نکته اصلی دیگه هم در رابطه با همون اراده است که خدمتتون عرض کردم.
بله.
اراده قوی داشتن از خود کنترلی مناسب شکل میگیره، اما باید حواسمون باشه این تنها عامل تغییر عادت ها نمیتونه باشه.
بله.
یه مطلب نهایی را من در رابطه با لغزش خدمتتون عرض بکنم، چون معمولا وقتی ما میخوایم یک عادتی رو تغییر بدیم لغزش ها خیلی اذیت کننده است. اول از همه چی باید بپذیریم که هر تغییری توش لغزش داره، باید کاملا این رو پذیرا باشیم.
بله بله.
و شروع بکنیم به مدیریت اون لغزش ها، تحلیل دقیق لغزش و راهکار دادن برای اون.
بله.
و اینکه برای تغییری که میخوایم اتفاق بیفته باید هزینه بکنیم. هزینه کردن برای شروع یک اتفاق خیلی ما رو مستحکم میکنه برای موندن تو اون مسیر.
درسته. بسیار عالی. سپاسگزارم از شما خانم دکتر مهیا عبدیان، دارای دکترای تخصصی روانشناسی عمومی. متشکرم که دعوت ما رو به برنامه ذهن مغز زندگی پذیرفتید و همینطور از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. همه شما دوستان عزیز رو به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم یا در معنای نادرست به کار می بریم. دو واژه سمر و سمر را در نظر آورید. سمر با سه نقطه به معنای میوه است و در معنای نتیجه و حاصل نیز به کار می رود، اما سمر با سین به معنای افسانه و حکایتی است که بر سر زبانها افتاده باشد. مثلا حافظ در این بیت به این معنا نظر دارد: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود، وین راز سر به مهر به عالم سمر شود. به عالم سمر شدن راز سر به مهر به معنای زبان زد شدن یا بر سر زبانها افتادن حکایتی است. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
بغض هر شبم، هوای گریه و تبم.